حتما یه هنسفری هدستی باشه به عنوان آنتن فعالیت بکنه و با کار بکنه باهاش. اما این اپلیکیشن ایران صدا صرفا با یه اتصال اینترنتی قابل دریافت و دسترسی هستش و میتونید ادامه برنامه محبوب خودتون رو از این طریق بشنوید. خب در آستانه سالگرد حماسه نهم دیما هستیم. در این زمینه میخوام با حجت الاسلام سید رضا تقوی گفتگو بکنم. حاج آقا سلام، وقت شما بخیر.
علیکم السلام، وقت شما بخیر. من هم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو گفتگو سلام عرض میکنم و آرزوی موفقیت رو برای همه عزیزانی که در این صحنه فعالیت میکنند از درگاهی زده منان دارم.
بزرگوارید، خیلی ممنونم. آجابا خب نه دی همه ما میدونیم چه روز بزرگی بود سال 88 و چه فتنه بزرگی رو جمع کرد. میخوایم برامون بگید که چرا لازمه با الان حدود 12 سال از اون روز، از اون سال گذشته، چرا لازمه که مجددن یاداوری بشه و مراسم سالگرد برای این حماسه برگزار بشه؟ آیا صرفا منظورمون اینه که چنین اتفاقی ممکنه تکرار بشه یاداوری بکنیم، یا نه یک افق بلندتری مد نظرمون هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، هر ملتی رویدادها و تحولات اثرگذار خودش رو که جنبه ملی داره این رو سعی میکنه که نگه بداره در تاریخ، این بایگانی نشه. به خصوص حرکت های ملی که سازنده است و یک نوع در حقیقت بیانگر هویت یک ملت هست که به هر حال اینها باید زنده بمونه و زنده ماندن اینها در حقیقت زنده ماندن یک فرهنگه. بحثی نیست که حالا اونجا یه روزی آمدند و البته روز بسیار مهمی بود، مردم آمدن پاسخ همه سیاه دلان و کسانی که آمده بودن با یک اندیشه خطرناک منافقانه و خائنانه که جریانش مردم کاملا میدونن که در سال 88 چه مسائلی اتفاق افتاد، شعارهاشون هم معلومه برای همه. خب کسانی که آمده بودن به صحنه تا بساط یک نظام رو در هم بپیچند و جمع کنن، اینجا مردم آمدن پاسخ اونها رو دادن. یه تحول و حرکت ساده ای نبود. به نظر من بیانگر اعتقاد یک مردم بود، اعتقاد به ارزش های اسلامی، اعتقاد به این که وحدت و استقلال کشور، اعتقاد به ولی فقیه و رهبری نهضت اسلامی. اینها همه پیام های این نهم دی هست و اینا ارزش هایی است که فقط برای یک روز نیست یا یک سال نیست. باید اینها همونطوری که ما حالا این حوادث توسعهش فرق میکنه، قدمتش و تاریخش و زمانش فرق میکنه، خاستگاهش در حقیقت ریشه در یک جا داره. عاشورا رو چرا ما هر سال مقیدیم که زنده نگه داریم؟ عاشورا هویت ملت ما و جهان تشیع هست. ما چرا 15 خرداد رو بزرگ می‌داریم؟ چرا مبعث رو، چرا 15 شعبان رو، چرا این ایام رو باید زنده نگه بداریم؟ چون اینا یه فلسفه داره، اینها بخشی از هویت یک ملت هست. ملت نباید هویت خودش فراموش کنه، به خصوص نسل جوان و نسل نو که باید این مسائل رو پیگیری بکنه، نیاز به چنین برنامه‌هایی داره و این حرکت باید به نظر من همچنان زنده بمانه. و به تعبیر مقام معظم رهبری یک حماسه بود. حماسه رو چیزی نیست که باید نگهش داریم و لابلای صفحات تاریخ حفظش کنیم یک سال یا دو سال. نه، یکی از ویژگی‌های ملت و مردم ما اینه که همیشه توانسته این صحنه ها رو همچنان زنده نگه داره. و صحنه های فراوانی داریم، البته تفاوت میکنه، ولی ریشه اینا یکیه. اگرچه ممکنه دراز زمان و تاریخ تغییر کنه، مثلا ما در انقلاب 22 بهمن رو گرامی میداریم، میتونیم فراموشش کنیم. نقطه عطفی شد، دگرگونی عظیمی در کشور ایجاد کرد و در دنیا یک زلزله سیاسی به وجود آورد. از طرفی هم باید عرض کنم که نقشه سیاسی جهان رو تغییر داد. این به کمک این ملت با هدایت های رهبری انقلاب و امام بود. این نباید فراموش میشه. به خصوص ما در این گونه صحنه ها باید نسل جوان و نسل نوع خودمان که اون صحنه ها رو ندیده بودن به اینها اطلاع بدیم. یکی از رسالت های نسل گذشته اینه که تجربیاتش و اطلاعاتش رو به نسل نو و نسل جدید منتقل کنه. این یکی از وظایف ما مسائل انقلاب رو، دوران طاغوت رو، چه مسائلی مثلا این ملت آمد، چگونه مردم به خیابان ها آمدن و اینا رو، جوانایی که اون زمان رو ندیده بودن، زندان ها رو ندیده بودن، ساواک فقط اسمش رو شنیدن و اون همه شکنجه و مشکل. بنابراین سوال جناب عالی این بود که چرا ما باید این رو زنده بداریم و حالا یک سال یه اتفاقی افتاد. چرا اتفاقات رو شما زنده نگه میدارید همیشه و مثل که همیشه دارتون میخواد کشور درگیر این اتفاقات باشه؟ نه، ما اون اتفاقاتی که جنبار فرهنگی داره، اون اتفاقاتی که جنبه ارزشی داره و فرهنگ سازه و نسلها رو تربیت میکنه و میسازه و درسهای مختلفی در متن اون حرکت وجود داره، ما بله اصرار داریم اینا رو همچنان زنده نگه داریم. و نسل ما و نمونش عاشورای مردم ما و انقلاب ما از عاشورا وام گرفته. مایه های اصلی انقلاب ما مایه های عاشوراییه. بحث شهادت طلبی، بحث هیهات من الذله، بحث امام اگر فرمانده هست قصر شهادت، اینا همه از متن فرهنگ عاشورا برخواسته و نهمده هم در همین راستا هست و ما وظیفه داریم اینا رو بزرگ بداریم و به خصوص تبیین کنیم برای نسل جوانمون که فقط یک جلسه ساده نباشه.
بله خیلی ممنونم. آجا خیلی کوتاه اگر بفرمایید که تمام تلاش رسانه‌ای دشمن اینه که مردم رو و بدنه عموم جامعه رو از حاکمیت جدا بکنه، اما خب رویدادهایی مثل حماسه 9 دی که اتفاق میفته می‌بینیم ناکام بوده. علت این که مردم ما انقدر مقاومن، پادزهر دارن جلوی این تبلیغات مسموم رسانه‌های غربی و همچنان با همه انتقادات، با همه اعتراضات، با همه اینها، اما همچنان حامی اصلا جمهوری اسلامی هستن، چیه به نظر شما؟
ببینید، همونطور که اشاره کردید، دشمن میخواد مردم در صحنه حضور نداشته باشن به هر شکلی، اما انقلاب و رهبری آن و خاص ملت اینه که در صحنه های مورد نیاز انقلاب مردم حضور داشته باشن. و مردم ما هوشمندن، مردم با شخصیت و با معرفتی هستن، هر کجا که دیدن دشمن یه نظر خاصی داره سعی کردن که عکس اون عمل کنن و ما نمونه های فراوانی داریم و داشتیم اینها. پس بنابراین این چیزیست که من روحیه الان دشمنم که حد فشار میاره فقط برای اینه که روحیه مردم ما رو تضعیف کنه. مردم هم البته با امید توی صحنه باید باشه. اینقدر نقطه های امید در این انقلاب زیاده و در کشور و مردم که همین ها میتونه تکیگاهی برای فوران امید و امید بخشی باشه در جامعه. پس بنابراین این جور صحنه ها امید بخشه، یک امیدها رو افزایش میده، دو دشمن رو ناامید میکنه، سه از این که بخوان مردم در صحنه نباشند و حضور نداشته باشند، مردم با شرکت در این گونه تظاهرات حضورشان را ارائه می کنند. البته راجع به حضور مردم و حضور در صحنه بحثی خیلی زیادی است که خیلی از مشکلات را حضور در صحنه حل می کند و نهم دی یک جلوه‌ای و یک سندی از حضور مردم در صحنه انقلاب هست که برای دفاع از ارزش ها آمدن. و من اعتقادم بر اینه که ما باید این حضور را هرچی بیشتر تقویت کنیم و مردم هم خودشون میدونن دستگاه ها باید توجه داشته باشن و هر حرکتی که بخواد ناامید کننده باشه و مردم رو از صحنه خارج کنه اون حرکت ضد انقلابه و اون رو ما قبول نداریم و ما اصرار بر این داریم دستگاه‌های مختلف تبلیغی به خصوص شما رسانه ها که البته من همینجا لازمه که از رسانه ملی و به خصوص بخش رادیویی که پوشش خیلی خوبی هم در کشور داره تشکر کنم که در این طور مناسبت ها میایید تبیین میکنید مسائل رو. به نظر من خیلی ارزشمند اینا رسالت رسانه ها. امروز هم رسانه جزء زندگی مردمه، نمیشه رسانه رو جدا کرد، یعنی سبد نیازمندی های خانوار امروز مردم یک رکنش رسانه است. یعنی با رسانه داریم زندگی میکنیم و رسانه باید همه جا پیشتاز باشه، رسانه باید جلودار باشه و مردم رو توجیه کنه. همین برنامه شما برای نهم دی که به استقبال نهم دی داره میرید که حالا روز پنجشنبه هم نهم دی هست، بعضی استان ها از هشتم دی شده، مثل تبریز هشتم دی، شیراز مراسمشون هشتم دی هست، برای بسیاری از شهران نهم دی. به استقبال نهم دی داره میرید. من به سهم خودم به عنوان یک فردی که در مجلس هستم و وظیفه نمایندگی خودم میدونم از شما تشکر کنم.
بزرگوارید، خیلی لطف کردید آقا، باعث افتخار ما بود. خدا نگهدار شما.
التماس دعا داریم. خداحافظ.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با افتخار با جناب آقای سید رضا تقوی، نماینده محترم مجلس، درباره یوم الله نه دی. ۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی ما در رادیو گفتگو هستش که با افتخار نظرات شما رو میگیره و مطمئن باشید همکاران من توی این برنامه تک تکش رو بررسی میکنن. خود من این جلو یه مانیتور هستش، نظرات شما رو میخونم و حتما در برنامه اعمال میکنیم. 162 هم که شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هستش، اگر اهل پیامک بازی نیستید تماس بگیرید، صدای گرمتون رو به ما منتقل کنید. دو تا نکته، یکی این که الحمدلله اوضاع کرونایی کشور آبی شده، مساعد هستش، اما این سویه جدید رو خیلی جدی بگیرید، حتما دستورالعمل‌های بهداشتی رعایت بکنید. انشالله که هیچ کدوم از اعضای خانواده شما درگیر این ویروس منحوس نشه. دوم این که اپلیکیشن ایران صدا رو همین الان نصب بکنید، همین الان که دارید رادیو میشنوید تلفن همراهتون رو بردارید، یه جستجوی ساده نصب خیلی سریع و ادامه برنامه ما رو، برنامه رویداد رو از طریق همین اپلیکیشن بشنوید. بریم بخشی که شما خیلی دوستش دارید.
با سخنگویان
جناب آقای نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم و وقت بخیر خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز و محترم خدمتون هستم.
بزرگوارید. جناب آقای نخعی، با افتخار خدمت شما هستیم. قیمت بنزین افزایش پیدا میکنه؟
خب عرض کنم خدمتتون که
اگه بله یا خیرش اول بگید بعد توضیح بدید خیلی خوبه.
نه والله نه، چیزی که الان در لایحه بودجه که از طرف دولت تقدیم مجلس شده هیچ اشاره‌ای به افزایش بنزین در لایحه بودجه نشده و طبیعتاً اگر دولت بنای این کار رو داشت خب قاعدتاً باید در لایحه بودجه از محل افزایش قیمت بنزین درآمدهایی رو پیش بینی می‌کرد که اصلا همچین اتفاقی نیفتاده.
پس علت مکس شما ابتدای سال من چی بود آقای نخعی؟
علت خاصی نداشت، من همین می‌خواستم توضیح بدم شما
بزرگواری. نه چون الان فضای رسانه ما پر از این شایعات هستش، ما یه تجربه بسیار تلخ هم از این ماجرا داریم سال 98 و واقعا حتی یاداوریش هم حال همه مردم رو خراب میکنه، حتی مسئولین رو خراب میکنه. برای همین می‌خواستم درباره این شایعات توضیح بدید که به نظرتون اصلا ریشه‌اش کجاست. شما خیلی صریح فرمودید که توی لایحه بودجه که دولت ارائه کرده اصلا هیچ اشاره‌ای به افزایش قیمت بنزین نشده و قرار نیست اتفاق بیفته. ریشه این شایعات چیه؟ بحثی بوده توی کمیسیون انرژی اصلا؟
من فکر میکنم این نامه‌ای که برای اگر خاطرتون باشه مناطق قشم و کیش زده شده بود که سهمیه به جای خودروها به افراد داده بشه و اینا، یه مقداری چون باز نشده بود و طبیعتاً این موضوع تخصصی هست شایعات اینجوری رو رقم زد توی کشور، وگرنه هیچ صحبت دیگه‌ای راجع به مسئله بنزین، تغییر در توزیع بنزین، حداقل در کمیسیون انرژی هیچ صحبتی مطرح نشده، صحبتی هم مطرح نیست. و عرض کنم که فکر میکنم که همین نامه‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده بود و رویه‌هایی که خلاصه تعریف شده بود یه مقداری باعث دامن زدن به این شایعات شد. چیزی که الان در حال حاضر مطرحه در کمیسیون صحبتی راجع به بحث افزایش حامل‌های انرژی در بخش‌های عمومی جامعه از جمله بنزین، نفت گازی که در واقع به بخش حمل و نقل داره داده میشه و اینها، هیچ صحبتی واقعا مطرح نیست. و من فکر میکنم این فرمایش شما که فرمودید که این از کجا داره نشأت میگیره، حدس میزنم که احتمالاً از همین نامه‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده تغییر رویه‌ای که حالا برای یکی دو تا شهر در نظر گرفته شده بود، شاید منشأش اون باشه. حتما اینه.
خیلی ممنون آقای نخعی. توضیح هم درباره حالا فعالیت‌ها و مسبباتی که کمیسیون انرژی توی هفته‌های اخیر داشته اگر بفرمایید ممنون میشم.
خب طبیعتاً ما تو این چند هفته، این یکی دو هفته اخیر تمرکزمون بیشتر رو بحث لایحه بودجه و اینکه در واقع چه استراتژی رو دنبال بکنیم در ارتباط با مباحث کلان حوزه انرژی کشور بود. مباحثی رو هم در بحث نفت، هم در بحث فرآورده‌های نفتی، به طور کلی حامل‌های انرژی دنبال کردیم و در واقع بر اساس فعالیت‌هایی که در طول یک سال گذشته داشتیم، اونهایی رو که لازم هست از طریق قانون یک ساله بودجه سال آینده دنبال بکنیم و نیاز هست که گنجونده بشه در لایحه، اونجاهایی که وجود نداره در قالب پیشنهاد تقسیم کاری رو داریم انجام بدیم که انشالله این موضوع رو دنبال بکنیم. بیشتر بحث ما حقیقتا شرط بررسی موارد مربوط به بودجه بود. امروز هم انشالله بحث انتخاب دوستانی که علاقمند هستن در کمیسیون تلفیق از کمیسیون انرژی حضور داشته باشن رو خواهیم داشت، چون سه نفر از هر کمیسیونی، حالا منهای کمیسیون در برنامه بودجه اعتبارشون بیشتر هست، باید انتخاب بشن. ما امروز انتخابات کمیسیون رو خواهیم داشت برای انتخاب دوستان در کمیسیون تلفیق و بعد از اون هم دیگه بتونیم این برنامه ها و عرض کنم که اهدافی که مد نظرمون هست رو انشالله دنبال بکنیم از طریق کمیسیون تلفیق و بعد از اون در بحث صحنه علنی مجلس. این بیشتر کلیات اولوهوش محور لایحه بودجه بود در طول این یک هفته اخیر.
درسته. و جمع‌بندی کمیسیون انرژی از حالا بخش تخصصی خودش در بودجه مثبت یا منفی؟
ببینید بودجه به نظر من تو بحث انرژی هم نقاط قوتی داره هم نقاط ضعفی داره. نقاط قوتش، حالا من خیلی کوتاه اگر بخوام اشاره کنم، اینی که فروش نفت تقریبا واقعی دیده شده و منطقی تر از سال قبل دیده شده، این یکی از نقاط قوت بودجه میتونه باشه. اینی که به هر حال فروش نفت رو گره زده نشده با خیلی از مباحث سیاسی و مذاکرات و مسائلی که الان در جریان هست و یک رویکرد منطقی در بحث فروش نفت دیده شده. خب این خوبه، میتونه یکی از نقاط قوت لایحه بودجه باشه. حفظ سهم 14.5% وزارت نفت مهند فروش نفت و گاز طبیعی از نقاط قوت بودجه هست. به نظر میرسه که تقویت بخش برق، نیروگاه‌های حرارتی، تعرف گذاری پلکانی که در 1400 پیش بینی شده بود نتایج نسبتاً خوبی رو هم به دنبال داشت، اینها از اون جاهایی است که یا ضعیف دیده شده یا سکوت کرده لایحه بودجه 1401 و ما انشالله داریم دنبال میکنیم که این مباحث رو هم مناسب تر از اون چیزی که الان دیده شده انشالله دیده بشه، دنبال بشه و در قالب پیشنهادات روی کردهای خودمون رو انشالله دنبال خواهیم کرد.
انشالله. خیلی ممنونم آقای رخایی، لطف کردید.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
بزرگوارید. گفتگو کردم با جناب آقای نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، و صراحتا ایشون رد کردند قیمت بنزین افزایش پیدا نمیکنه، یعنی بنزین گرون نمیشه. چه دل پردردی دارن مردم عزیزمون از ماجرای خودروسازهای کشورمون. هممون چشیدیم دیگه، نه قیمتش متناسبه نه کیفیتش متناسب با قیمته و همه هم ناراضین. هر مسئولی هر دولتی هم میاد انتقاد میکنه، میگه راهکار داریم، اما خروجی گویا تغییری نمیکنه. خیلی خیلی از پیامک ها الان دارم من جلوی خودم میبینم مرتبط با همین هست. 0935803 دو شماره آخر 27 گفتن که ممنوعیت واردات باعث افزایش قیمت شده. 0910762 دو شماره آخر 80 گفتن که توی برنامه رویداد چرا به مسئله خودرو نمیپردازید. واقعا چندین بار پرداختیم چشم، حتما ادامه میدیم تا به یه نتیجه برسیم. 0930710 دو شماره آخر 03 هم درباره افزایش قیمت بنزین که گفتن شایع هستش اشاره کردن، گفتن که آیا دفعه قبل هم توی لایحه اومده بود که گرون شده؟ گفتن بله، در لایحه اومده بود و مد نظر دولت از ماها قبلش بود و خیلی هم بد اجرا شد و خاطرات تلخی برای ما به جا گذاشت. ما یه سوال پیامکی هم داریم، یه سوال پیامکی داریم که میتونید جوابش رو به همون 30035 بفرستید، کلن فارغ از اینکه برنامه رویداد پخش میشه یا هر برنامه دیگه در رادیو گفتگو امروز میتونید شرکت بکنید. سوال ما اینه که دیدگاه شما درباره افزایش مبلغ یارانه نقدی چیه؟ 1. به وضع موجود کمک میکنه. 2. برای بلند مدت کمکی نمیکنه. هرچند حالا دوتا گزینه با هم یه خودم اختلاف دارن، حالا نظرتون رو بگید دیگه. 1. به وضع موجود کمک میکنه. 2. برای بلند مدت کمک نمیکنه. 30,035 عدد گزینه مد نظر خودتون، یعنی 1 یا 2 رو ارسال بکنید، دوستان من بررسی میکنم و نتیجه رو هم خدمتون اعلام میکنم. خب درباره خودرو صحبت کردیم، بریم گفتگو کنیم با جناب آقای مصطفی از کارشناسان صنعت خودرو. آقای مصطفی سلام، وقت شما بخیر. جناب آقای مصطفی کارشناس محترم حوزه خودرو، سلام علیکم.
ارادت دارم
صدای گرم شما رو شنیدیم. آقای مصطفی، شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد، این خوبه یا بده؟
خیلی اتفاق خوبیه.
چرا؟
دلیلش اینه که ما متاسفانه یکی از مشکلاتمون در صنعت خودرو اینه که 14 هست این صنعت رو سیاسی کردیم و به خاطر اینکه سیاسیه زینف های مختلف توی این صنعت دخالت کردن در امری که بهشون ربطی نداره. یکی از همین موضوعات این بود که شورای رقابت این وقت قیمت گذاری میکرد. چرا ربطی نداره؟ چون شورای رقابت اصلا به لحاظ فنی و تخصصی خودرو نمیداند چیه، اصلا نمیدونه فرایند تولید خودرو چیه، اصلا به پیچیدگی های این سند اشراف نداره، ولی از بیرون گود میشست و میگفت آقا قیمت باید ال شود، قیمت باید بل شود. از منظر حکمرانی و سیاست گذاری هم شورای رقابت اگر واقعا به دنبال ایجاد رقابت هست، باید میومد بعد بیاد فضای بازمین بازی یا صنعت خودرو رو رقابتی کنه، نه اینکه بیاد دخالت کنه، خودش بنگاه داری کنه. وقتی شورای رقابت میومد خودش قیمت رو تعیین میکرد، دست به عمل تعیین میکرد، به این معنی که دفتر نشسته جای مدیر عامل میگه باید اینجوری قیمت تعیین شه، در صورتی که شورای رقابت اصلا نه به لحاظ حقوقی، نه به لحاظ فنی، نه به لحاظ مدیریتی اصلا در جایگاهی نبود که بداند چه کار باید بکنه و اصلا دخالت بکنه. لذا من اتفاق خوب میبینم. البته این به این معنی نیست که الان در واقع مسئولیت وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار در قیمت گذاری امر درستی، اونم غلطه. ما باید چه بخوایم چه نخوایم باید بپذیریم که برای اصلاح صنعت و بازار باید دولت به معنای عامش بیاد در جایگاه رگولاتوری و تنظیمگری بشینه، مثل آقاها بشینه اون بالا سیاست گذاری کنه. اصلا این در به دولت ارتباطی نداره بیاد قیمت گذاری کنه. در تمام دنیا
آقای مصطفی آخه به دولت اون موقع که واردات رو ممنوع میکنه که ربط داره که.
خب اونم اشتباهه. نه دولت اینکه یهو بیاد واردات رو ممنوع کنه اون اشتباهه، ولی دولت به عنوان دولت باید بیاد زمین بازی رو ایجاد رقابت کنه. رقابت در دو حالت شکل میگیره، یا شما مجبور کنی صنعت خود ببخشید اصلاح صنعت خودرو در دو حالت اتفاق میفته، یا دولت باید مجبور کنه خودروساز رو بسازن کشورهای کمونیستی بالا سرش وایسه بگه ببین دو سال بهت وقت میدم کیفیت خودرو تو بردی، حالا بردی نبردی همتون اعدامید، یا باید این کارو بکنه، یا مثل کشورهای غرب که شرایط رو به سمت بازار آزاد میبرن بیاد بگه آقای شیخ خودروساز 5 سال بهت وقت میدم، تو این پروسه یواشواش بازارات رو آزاد میکنم، خودتی و خودت دیگه، مشروطم از تو حمایت میکنم، اگر توانستی نتوانستی پای خودت دیگه.
این ایده الان من یادم میاد بچه بودم شاید 5-6 سالم بودش مطرح بودش، چرا اجرایی نمیشه؟ همه کارشناسا هم مثل ما دارن میگن
به خاطر اینکه ما
من جسارتا یه توضیح بدم به شنونده، ایده اینه که مثلا یک بازی 10 ساله بذارن، سالی 10% تعرفه واردات خودرو رو کم بکنن، بعد از 10 سال 100% تعرفه کنار رفته، توی این 10 سال هم حمایت شده که خودروساز داخلی کیفیت محصولشو بالاتر ببره. بفرمایید آقای مصطفی.
میدونید چه اتفاقی نمیشه؟ چون ما متاسفانه حکمرانانمون به بلوغ سیاسی نرسیدیم، یه ماهیچه صنعت رو که میشه خودرو رو گیر آوردیم، انقدر یه جذابیت داره برای دزدی، برای فساد، برای بدبستون سیاسی، برای آقازاد استخدام کردن، برای پاس دادن به عده خاص تو این صنعت خودرو وجود داره که دولت‌ها و نهادهای موازی مثل نهادهای تصمیم‌گیر نظارتی علاقه ای ندارن از این صنعت بکشن.
چنین فضایی که واردات خودرو نیستش
الان میگم خدمتتون. اون ایده ای که شما میفرمایید که از قدیم شنیدین چه وقتی اجرا میشود؟ وقتی که دولتی در صنعت خودرو به عنوان بنگاهدار وجود نداشته باشه، یعنی شرکت های خودروسازی خصوصی باشن، وارداتی هم خصوصیان، هر کی خواست مجوز خواست مجوز آماده است بره هر خودروی خواست بیاره، ولی طبق ضابطه که من دولت دیگه بنگاهدار نمیخوام باشم. اگر این اتفاق افتاد اون ایده اجرا میشه، ولی چرا دولت نمیاد بیرون از صنعت خودرو از منظر بنگاهداری؟ چون انقدر جذابیت داره. میدونید در سال چند هزار میلیارد تومان گردش مالی شرکت هاست، چند ده شرکت زیرمجموعه بیان خود و سایپا داریم، مافیایی که پشت پرده است به خاطر اینکه مدیران خودروسازی با نفوذ و دخالت وزرای صنعت انتخاب میشن، همیشه دست وزرا و مدیران عامل زیر ساطور آقایون نظارتی و مجلسی، هر وقت خواستن یه ابزار چی شده گروکشیه به وزیر میگن آقا فلان آدم رو استخدام رو فردا استیزاد میکنه، فلان سایت خودروسازی بفرست شهر ما انجام نمیدی فردا استیزاد میکنی. میخوام بگم متأسفانه
این برای سایر صنعت‌ها هم هستش دیگه آقای مصطفی، اما اونا برای سایر صنعت‌ها هم به هر حال این شرایط هست. صنعت
مادر ما، نکن تمام صنایع مادر و بزرگ ما که شبه دولتی و دولتی هم این داستان وجود داره. من برگردم از اولم، چون ما مثل چین به بلوغ سیاسی، برخلاف چین به بلوغ سیاسی نرسیدیم. در چین اگر شرکت‌ها هم دولتی باشن، چون بلوغ سیاسی دارن، دولت‌ها و جریان‌های